اصول فقه کاربردی، جلسه 13. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. از مسائلی که مفید مطرح بشه و برخی از قواعد اصول فقه درش به کار بره، مسئله 422 از مبانی تکملت المنهاج جلد 2 صفحه 451. شماره مسئله مهمه، ممکنه چاپ ها متفاوت باشه که هست. مخصوصا من تاکید کنم در این مسئله ما از قاعده ای میخوام استفاده کنیم که رسما در اصول فقه مطرح نیست. به تعبیر دولتی ها ردیف بودجه نداره که جای خاصی بحث بشه، ولی جالب اینه که قاعده ایست با کاربرد به گمان ما بسیار. البته مویرگ هاش هست، حالا توضیح بدم متوجه میشید. حتی در مبانی تکمله هم که ما مسئله شو انتخاب کردیم، ایشون هم متعرض اون قاعده نیست و کسی نگاه کاربردی نداشته باشه شاید متوجه هم نشه. یعنی اصل مطلب هم ممکنه بپذیره ها، ولی متوجه اون قانونش نشه. طبیعتا ممکنه در جاهای مشابه هم به کار نبره چون قانونش متوجه نیست. مسئله پیچیده ای نیست، مسئله ساده ایست، بحث زیادی هم نداره، ولی قانونش عرض کردم قانون خوبیه با کاربرد مناسب، ولی ردیف هم نداره در کتب اصول فقه، در فقه هم که اصلا نداره چون فقهی نیست. اما اصل مسئله که بهانه ما برای اون قانون اصولیه، اسمشو بذارید کیفیت تقسیم دیه بر عاقله. اگر پذیرفتیم که در شریعت مطهر نظام عاقله وجود داره که مفروض فقها اینه، بحثی که هست اینه که دیه چگونه بر عاقله تقسیم میشه. فرض کنید جانی خاطی جنایتی انجام داده، خطایی کرده، باید دیه رو عاقلش بدن و 5 تا عاقله داره. خب عاقله ها ممکنه متفاوت هم باشن، بعضیشون وضع مالی خوبی داشته باشن، بعضی وضع مالی مناسبی نداشته باشن. چجوری تقسیم میشه؟ آیا فقر و غنای عاقله اثر داره در کیفیت تقسیم یا نداره؟ رو همین مثلا بسته شده بحث ما. بعضی گفتن که بله تفاوت داره، انها علل غنی نصف دینار و علل فقیر ربع دینار. البته نه یعنی نصف یه دونه نصف دینار ها، یعنی به این نسبت، به نسبت 1/2. اینم که رو دینار بحث و بستن چون اون زمان ها دینار بوده، مثل که حالا بگن مثلا 1 دلار نیم دلار، 1 تومان نصف تومان. فقیل انها علی الغنی نصف دینار و علی الفقیر ربع دینار. خب این نظر رو جمعی از فقها گفتند، شیخ در مبسوط و خلاف، قاضی ابن براج، فاضل یعنی علامه حلی در قواعد و ارشاد این نظر رو پذیرفتند. جماعتی گفتن که اختیار این کار به ید امام هست یا نائب امام، گویا امام رو استعمال کردن در امام معصوم و لذا براش نائب امام فرض کردن، حاکم شهر، فقیه، مجتهد عادل که هر جور مصلحت میبینه. یعنی این که به عهده امام میذاریم دیگه نمیگیم چه کار کن، علی الشکل الذی یراه فیه مصلحه. ممکنه بگید خب این همون فقر و غنا میشه، که معلومه نه، هرچه مصلحت هست. ممکنه مصلحت این باشه که علی السویه بر همگان تقسیم کنه، ممکنه مصلحت باشه که فقیر حتی کمتر از نصف غنی بده. البته اگر اینجوری حساب کنیم ممکنه بگیم مصلحت باشه که اغنیای از عاقل بدن و فقرا ندند. حالا این نظریست که دادند، عبارت اینه: و قیل یقسطها الامام علیه السلام او نائبه علیهم علی الشکل الذی یراه فیه مصلحه، اونطوری که مصلحت میبینه. مصلحت هم منظور مصلحت شرعیه، همه جوانب ملاحظه بشه، امام یا نائب امام هرچه مصلحت دید. بعضی ها گفتن این حرفا چیه؟ شارع مقدس فرموده تقسط و علیهم بسویه، عدالت اقتضا میکنه. البته من کلمه عدالت رو به کار میبرم که همه به نحو مساوی بدن. حالا یکی فقیره، یکی پولداره، برخورداره، اون دیگه ربطی به قضیه نداره. ماتن ما که جناب آقای خویی باشن میفرماید هذا القول هو الازهر، این قول ازهره. من ندیدم از آقای خویی برای قول اول، یعنی تفصیل بین غنی و فقیر، وچی آورده بشه، اونم حالا به این شکل. یه دفعه میگیم تفاوت، منتها دیگه نحوه تفاوت رو مشخص نمی کنیم. اما نه، یک دوم و کامل اینجوری، ولی خب گفته شده. این که به دست حاکم باشه، حالا من تعبیر حاکم میکنم، امام رو بگیره، نائب امام رو بگیره، یا حتی حالا اگر یه حکومتی بود، حکومت جور بود، ولی میخواد اینا اجرا بشه درش، حکومت جوره ولی خب میخواد اجرا بشه. ما در طول تاریخ حکومت‌هایی داشتیم که حکومت جور بوده، چون فقهای ما وقتی در حرم قدرت امام نباشه، فقیه نباشه، میگن حکومت جور. ولی خوب حال اگر خواست اجرا کنه، بگیم هرچه مصلحت میبینه. این هم جماعتی قائل شدند و حتی احتمال داده شده که مشهور هم باشه. و اما احتمال سوم که اشاره کردیم، همین که به مساوات صاحب جواهر به این نظر متمایل شده، ماتن ما هم صاحب متن ما هم که به این نظر متمایله. گفته شده که خب اون دوتا دلیل دلیل نداره، اینجوری ادعا شده، یحتاج الى دلیل و هو مفقود. اما دلیل مساوی چرا؟ آقای خویی تعبیرش اینه، اینو دقت کنید. حالا رسید نوبت به کاربرد قاعده اصول. اطلاق ما دل علی انها علی العاقله هو ذلک. اطلاق بیان امام که میفرمایند علی العاقله هست که دیگه رو بپردازه، مساوات رو اقتضا میکنه. حیث ان تقسیط به غیر زالک یحتاج الى دلیل. البته اگه ایجا خواستید امتحان بدید انه بخونید بعد حیث، چون اینا فکر میکنن این حیث همون حیث است که در ادبیات اومده، در حالی که این حیث اون حیث نیست. ولی شما مراعات، مگر کسی توجه داشته باشه که این حیث اون حیث نیست، ولی معمولا ممتحنین میگن انه بخونید حیث. ولی خب ما درست میخونیم ان تقسیط به غیر ذلک یحتاج الى دلیل. ببینید من اینو میخوام بازش کنم براتون، چطوره که تقسیط به طور مساوی دلیل نمیخواد، ولی اگر به نحو متفاوت باشه یا هرچی که مصلحت دید امام بخواد باشه، چون امام ممکنه مصلحت ببینه که به طور مساوی تقسیم کنه یا مصلحت ببینه که تفاوت بگذاره، اونا بیان میخواد. صاحب جواهری تعبیری داره به عنوان اصل عدم تفاوت. خب حالا این اصل عدم تفاوت چه اصلیه؟ اصل شرعی، اصل عدم تفاوت، اصل عقلایی، اصل عدم تفاوت، اصل عدم تفاوت. یه پرونده قضایی بود چند وقت پیش در مرکز تحقیقات قوه قضاییه، آورده بودن که با منم یه مشورتی بشه. این بود که در رد فاضل دیه، اونجایی که میخوان قصاص کنن، مثلا یه مردی همسرشو کشته، حالا اولیاء مقتول که اون خانمه باشه مقتوله، میخوان قصاص کنن، میخوان شوهر و مرد رو بکشن، خب باید فاضل دیه رو بدن، نصف دیه رو بدن، بعد قصاص کنن. بعد بحث بود که تو این اولیاء مقتوله زن هست مردم هست، آیا به حسب ارث باید فاضل دیه رو برگردونند؟ چطور اگر میخواستن ارث ببرن از همین خانم پسراش دو برابر دختراش میبردن، حالا که میخوان برگردونن فاضل دیه رو باید پسرها دو برابر دخترها بدن تا قصاص کنن. یا نه ربطی نداره، فاضل دیه یک بحثی حالا باید بپردازن. این خانم هم که حالا کشته شده سه تا وارث داره، ارثا رو بله طبق موازین شرع تقسیم کنن، اما اگر بخوان قصاص کنن قاتلشو باید فرزندان علی‌السویه بدن. بحثی بود، بعضی ها نظر اول رو داده بودن، بعضی ها نظر دوم رو داده بودن، که خود ما معتقد بودیم که اینجا دیگه تفاوت ارث اینجا ربطی نداره به تفاوت ارث، اونجا دلیل خودشو داره، حساب خودشو داره. به هر صورت اینا همه از همینجا سرچشمه میگیره بحثی که داریم، که اگه اینجا روشن بشه اون مورد و موارد مشابه هم روشن میشه. ببینید اصل عدم تفاوت صاحب جواهر در جلد 43 بیان کرده. به نظر ما اصل عدم تفاوت، اصل عدم تفاوت دستش جایی بند نیست، صرف این اگر باشه. مخصوصا نگاه کنید مقابلش نظری بود که میگفت هرچه حاکم مصلحت ببینه، اون نظر نظر ضعیفی نیست و ما هرچه بتوانیم دست حاکم رو، حاکم صالح، حاکم حکیم، حاکم عالم در اجرا باز بگذاریم بهتر از اینه که دستش رو ببندیم. بله اگر شارع فرموده باشه که رو چشم میگذاریم، لذا من بدم نمی اومد که اون نظر رو تقویت کنیم. منتها حالا اونم یه نکته داره عرض میکنم، اینو بذارید جایی اندازیم. ببینید بعضی وقتها وقتی یه حکمی بیان میشه، در اطراف اون حکم یک گزینه نیاز به بیان زائد داره، یک گزینه نیاز به بیان زائد نداره. یه بار دیگه بگم، مسئله مطرح میشه، آیه ای روایتی هم در اون مسئله وارد میشه، منتها مسئله ممکنه فروعی داشته باشه، ابهاماتی داشته باشه، پرسش هایی داشته باشه که بر یک فرض بیان میخواد، بر یک فرض بیان نمیخواد. میخواد براتون مثال بزنم، سه تا مثال میزنم که خوانده اید، سه تا مثال. یکی، اگر چیزی واجب شد اصل وجوبش مسلم، ولی نمیدانیم واجب کفاییه یا واجب عینیه. کفایی باشه یسقط به فعل بعض، عینی باشد لا یسقط به فعل بعض، باید همه مستقلا انجام بدند. اونجا میگفتن حمل میکنیم بر واجب عینی. چرا؟ چون واجب کفایی بیان زائد میخواد. اگر شارع مقدس مثلا فرمود مؤمنین مؤمنات امر به معروف کنید نهی از منکر کنید، حالا یه نفر امر معروف کرد نهی از منکر کرد، من شک میکنم منم وظیفه دارم یا نه، بگم خب او کرده دیگه، کفاییه. اما یه احتمالم اینه که عینی باشه، باید همگان ورود کنن، ورود معقول. البته اینجا میگن این که اگر بعضی ها کردن از دوش شما برداشته شده، چون که واجب کفایی هم بر دوش همه میاد، منتها یسقط به فعل بس، این بیان زائد میخواد. لذا اذا دار الامر بین واجب فی انه کفایی او عینی، حکم میکنیم به انه عینی. ما اصلی نداریم در عقلا، اصل در واجبات، واجبات عینی. خیر، چه اصلیه این؟ ولی اینو داریم که یکیش عرفاً بیان زائد میخواد، یکیش بیان زائد نمیخواد. یا اگر واجبی رو شک کنیم نفسیه یا غیریه، شک کنیم تعیینیه یا تخییریه. شارع در قتل خطر سه چیز مطرح کرد، نمیدونیم تخییریه، یکی از این سه تا کافیه یا هر سه رو باید انجام بدیم. فرض کنید دلیل خارجی هم نداریم. میگن واجب تخییری بیان زائد میخواد، اینکه یکی از اینا کافیه بقیهش لازم نیست، این بیان زائد میخواد. در عقلا وقتی میخوان یه چیز رو واجب کنن تعیینن چیزی نمیگن، حتی کلمه تعیینن هم نمیارن، ولی وقتی بخوان بگن تخییری بیان زائد میخواد. ببینید بیان زائد، این که گفتم گاهی اصل مسئله معلومه، یک ابهامی درش هست که یک گزینش بیان زائد میخواد، یک گزینش بیان زائد نمیخواد. یه چیزی واجب شده، گزینه تعیینیش بیان زائد نمیخواد، تخییریش میخواد. خب اگر اینطور شد بیان رو نبود، اصل حمل بر این میشه که باید تعیینی باشه. پس ریشه برخی از چیزا برمیگرده به اینکه کدام گزینه بیان زائد میخواد، کدام گزینه بیان زائد نمیخواد. حالا بر میگردیم به مانحنفی. در مانحنفی خب شارع مقدس فرموده عاقله زامنه. حالا گاهی عاقله یک نفره، خب کچ، ولی گاهی عاقله دو نفره، سه نفره. وقتی شارع مقدس میگه در جنایات خطا عاقله باید عاقله ها، حالا اینجور بگید، باید دیه را بپردازن، اگر نظر خاصی داره باید بیان کنه و الا این بیان کافیه برای تساوی. اینو بهش میگن اصل عدم تفاوت. پس ریشه اصل عدم تفاوت اینه. خب اینم یه اصل عقلاییه، یعنی پس برش گردونیم به یه اصل عقلایی، یعنی انتظار مخاطب از گوینده، مخاطب یعنی مکلفان، گوینده یعنی شارع، انتظار مخاطبان از گوینده اینه که اگر میخواد تفاوت بگذاره باید بگه. ولذا در بحث ارث اگر فرض کنید شارع نفرموده بود لذکر مثل و حظ الانثیین، فقط فرموده بود که هر کس مرد خواهرانش، برادرانش، مؤنث و مذکر از این آدم ارث میبرن، هیچی هم نگفته بود. خب هیچ که هم نمیکرد که مرد دو برابر ببره، چون تفاوت بیان میخواد. از عدم تفاوته، از عدم تفاوته، از عدم یعنی اون یکی بیان میخواد و الا از جواهر آدم نمیتونه قبول کنه. میگه از تفاوته، یعنی چه از عدم تفاوته؟ بنابراین یاد بگیریم این که میگم جاهای مختلف باید به کار ما بیاد، اینی که کجاها کفایت بیانه و کجاها نیست. واجب کردن برای واجب عینی کفایت بیان هست، برای واجب تعیینی کفایت بیان هست، برای واجب نفسی کفایت بیان هست، اما برای واجب کفایی، واجب تأخیری، واجب غیری کفایت بیان نیست، به صرف وجوب. اینه این حرفی که میگه مقتضا اطلاق ما دل علی انها علی العاقله حیث، و این اطلاق یعنی وقتی که بگن و هیچی نگن، منظور اطلاق اینه ها، شارع بگه عاقله بده و هیچ بیان نره، ان تقصید به غیر تساوی یحتاج الی دلیل، اما تقصید به نحو تساوی لا یحتاج الی دلیل زائد، بیان زائد نمیخواد. خیلی مثلا در مسائلی که اجتماعی سیاسیه ما دستمون پر نیست از نظر بیان، گاهی وقتا از همین راه ها میتونیم بیان درست کنیم، بیانم نهی که درست کنیم، بیانی که هست کشفش کنیم و مجتهدانه به کار ببریم. خب اینم این مسئله. فقط در این مسئله من اگر میخواستم نظر قاطع بدم یک کمی تأمل میکردم و اون اینه که اگر مصلحت جامعه اقتضا کنه، مصلحت مجتمع، مصلحت پرونده اقتضای تفاوت بکنه، اصل مصلحت برای اجرای احکام اصل مهمیه. این که میگم اجرای احکام نگید ما هنوز در اجرا نیستیم، میخوام بگیم حکم شرعی چیه، اینجاها در واقع استنباط و اجراست. اون که در فقه و مصلحت داریم استنباط محض، اجرای محض، استنباط و اجرا. لذا شاید از نظر ادله بشه همون نظر دوم را تأیید کرد. جالبم اینه که نظر دوم جماعت کثیری منهم الشیخ در یه جای دیگه، ابن ادریس محقق در چند تا کتابش، ابن سعید حلی علامه در چند تا کتابش، صاحب ریاض، و حتی گفته شده انه المشهور. این هم نظر موقعیت، یعنی یک نظر ضعیفی نیست. شاید مثلا نگاه های اجتماعی هم این رو اقتضا کنه. البته بله، اگر یه جایی مصلحت هامی نباشه، خب خود همین به تساوی میشه مصداق مصلحت. یعنی ما بگیم هرچه مصلحت ببینه حاکم، منتها عدول نکنه از تساوی، چون مایه حرف و سخنه، مگر یه چیزی عاملی اقتضا بکنه، یعنی خود همین تقسیم به تساوی بشه اصل. طبق بیان آقای خوید یه اصل نیست، اصل و فرع و صدر و ذیل همش هست، اما طبق بیان ما اصل میشه تساوی، ولی اگر مصلحتی اقتضا بکنه عدول میشه دیگه. یه مقدار نگاه اجتماعی فقیه به مسئله اثرگذاره، اون ادله‌ای که اختیارات حاکم رو بیان میکنه انسان نگاه بکنه فکر کنم راحت تر بتونه نظر بده. اما در عین حال ما چون در مقام اظهار نظر قطعی در مسئله نیستیم، ما واگذار میکنیم به مجال دیگر، ولی خواستم این قانون کفایت بیان، هرچی میخواد اسمش بذارید، و عدم کفایت بیان، جالبه بدانید ما مثبتات اصول عملیه رو مطلقا رد نمی کنیم، مطلقا هم قبول نمی کنیم، میبریمش به کفایت بیان که در اینجا هم استفاده کردیم. خواستید بیشتر مطالعه کنید، همون آدرسی که در جلسه اسبق از فقه و عرف دادم راجع به مثبتات اصول، یادم آدرس دادم در فقه و عرف، اونو ببینید. البته یه وقت رفتید نگاه کردید فارسیه، ولی خب فارسی سختیه، یه بار خوندید متوجه نشدید، احیانا جسارت میکنم ببخشید زده نشید، برگردید یه بار دیگه، دو بار دیگه، مطلب اونجا انشاءالله به دست میارید. خب ما به حسب قراری که با دوستان دانشگاه هم گذاشتیم و جلساتمون رو انشاءالله به 14 جلسه برسانیم، بله هنوز خیلی بحث داریم، هرچه که به نظر من در این باره بحث بشه قشنگ جای کار داره. در این تتمه جلسه امروز یعنی 13 و جلسه آتی، من یکی دو مورد دیگه مطرح کنم، طبیعتا دیگه بیشتر نمیرسیم، و الا شما دیدید که ما از همین مبانی که انتخاب کردیم همش همین حول و حوش آخر مبانی داریم میچرخیم. فکرم نکنید که عنایتی بوده روی این موارد به این معنی که همه مبانی رو گشته باشیم این چند تار پیدا کرده باشیم، نه، این کنار هم من قرار دادم اینا رو، و الا میشه ده ها مورد پیدا کرد، و من روز اول شاید بود گفتم خدا خیر بده به اونی که واقعا اینجوری این موضوع رو انتخاب کرد، ای کاش در حوزه هم یه همچون درسای اصول فقه کاربردی، قواعد فقه کاربردی، قواعد نحو کاربردی، حالا قواعد نحو کاربردی تو تجزیه و ترکیب گاهی خودشون نشون میده، ولی اینجور وقتی بحث بشه طرف دیگه نمیاد بگه اصول فقه چه به درد میخوره، اصول فقه کذا تا آخر قضیه. و اما مورد بعد، مورد بعد گفتم در جلسه سابق ماده 660 قانون آیین دادرسی مدنی، یادداشت کنید، مصوب 1318، ما این قانون رو میخونیم، کنارش در ادامش یعنی قانون 516 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، یا کسی نگه آقا 1370 منسوخ شده، ما که اینجوری نمیخوایم پرونده تشکیل بدیم، که ما اینجا داریم بحث علمی میکنیم و تازه مفادش هم که منسوخ نیست. حالا قانون جدید من دیگه نرفتم دنبالش، شما خودتون پیدا کنید. بله، ماده 516 و ماده 640 دارم نگاه کن میکنم ببینم یه وقت اشتباه نکنیم شماره رو. بله ماده، بله 640 یه بخش از ماده 640. علت این کنار هم آوردن اینا نه اینکه مفادش واحد باشه، بلکه وجه اصولیش واحده. دوستم دارم دقت کنید، چون از یه قانون بسیار موسع اصولی میخوام استفاده کنیم. بعضی ها استفاده کردن، اشتباه کردن و اصل مسئلش هم گاهی اشتباه فهمیده میشه، منتها آرام آرام جلو میریم. ببینید، قانون 660 آیین دادرسی اینه: اگر یکی از داورها مال دادرسیه در جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره با اطلاع او معین شده حاضر نشود، گفتن ساعت 3 بعد از ظهر سه‌شنبه به داور اطلاع دادن، در اصل موضوعش رسیدگیه یا مشورته، اطلاع دادن حاضر نشود، یا حاضر شده و از دادن رأی امتناع نماید، بهش گفتن بیا نیومده، یا آمده رأی نداده. اینجا نوشته قانون رأیی که به اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است. یعنی اکثریت هرچه رأی دادن، دیگه نمیگن این آقا رأی داد یا نداد. خب اینجا یه سوالی هست، اینه که اگر جلسه رسیدگی یا مشاوره با اطلاع داور نبوده، یعنی به اطلاع داور نرسوندن، من اضافه میکنم یا اشتباه رسوندن، سه شنبه رو گفتن چهارشنبه، در نتیجه حاضر نشده، رأیم نداده، در اینجا یکی از قضات شعبه ششم دیوان عالی کشور گفته از مفهوم این قانون که داره با اطلاع او، از این استفاده میکنیم که چون عدم حضور این آقا به دلیل عدم اطلاع بوده، رأی اکثریت هم دیگه به درد نمیخوره. بر اساس این ماده قاضی شعبه ششم دیوان عالی کشور چنین حکم داده است از مفهوم مخالف این ماده، چون گفته با اطلاع باشه، مفهوم مخالف اینه که لولم یکن اطلاعون، از مفهوم مخالف این ماده استنباط می شود که اگر جلسه رسیدگی به اطلاع یکی از داورها نرسد و اکثریت داورها بدون حضور او رأی دهند، این رأی بی اعتبار خواهد بود. یعنی این آقای قاضی شعبه ششم فلان، ایشون اومده از این با اطلاع او مفهوم گرفته، مفهوم گرفته و استنباط کرده که پس این مفهوم داره. خب میدونید اگر بخوام پیاز داغش هم بکنیم، خیلی راحت میتونیم بگیم که قانون خیلی باید دقیق باشه، قانون باید حداقل کلماتو به کار ببره، ضمن این که باید شفاف باشه، صریح باشه، گویا باشه، متقن باشه، بدون حشو و زوائد باشه. و الا مثلا میگه با اطلاع او، بعد بگه حالا اگر با اطلاع او هم نبود نبود، میگه مگه سخنرانی داری میکنه آقای قانونگذار؟ تو بایسته های تقنین میگن باید الفاظ با عنایت باشه. حالا اگر یه جا گفت قاضی باید مرد باشد، میتونیم بگیم که خب حالا اگه زنم بود بود، میگن قانون گفته باید مرد باشه. لذا بعضی ها گفتن این با اطلاع او گویا مفهوم وصفه، اینجوری گفتن، و صفت مفهوم داره، صفت مفهوم داره. تمام قوانینی که شما نگاه کنید و یک اوصافی بیان میکنه، اینا همش مفهوم داره. شرط باشه مفهوم داره، در تبیین این یکی از نویسنده ها میگه که بعد از اینکه این قانون رو نقل میکنه و اون رأی قاضی رو، میگه در تبیین علت اعتبار مفهوم وصف در متون قانونی میتوان گفت، یعنی نظرش اینه که این مفهوم وصفه و قاضی هم مفهوم گیری کرده، لذا سلب حکم کرده با سلب صفت. مفهوم این بود دیگه، حکم بره روی یک موضوعی با یک صفتی، میگه زید عادل را اکرام کن، بعد اگر زید غیر عادل بود میگه، یا بگه عالم عادل را اکرام کن، بگه مفهوم داره. مفهومش اینه که عالم غیر عادل را اکرام نکن، این میشه دیگه مفهوم صفت. البته اینا قاعدتا، یعنی هم اون قاضی هم این نویسنده که این برداشت کرده، با یه مشکلی روبروست که میدونید نوع علمای ما مفهوم وصف قبول ندارن. اگر اصول فقه خوانده باشید، که خوانده اید، من جسارت نمی کنم، و یادتون باشه مفهوم وصف از مفاهیم بود که خیلی ها زیر بارش نمی رفتند، برخلاف مثل مفهوم شرط که خب اقبال بهتری ازش شده بود. جهت اطلاع بگم بهتون، ما اصلا کلا مفاهیم رو قبول نداریم، حتی مفهوم شرط. منتها حالا یه بیانی داره که عرض میکنم. به هر صورت این یکی از اون موارد. یه چیز دیگه که در بحثای حقوقی هست میدونید، میگن تفسیر مزیق، قانون رو باید تفسیر مزیق کرد نه تفسیر موسع. بنابراین ریزترین کلماتش هم باید بگیم مورد عنایت بوده و یه تفسیر مزیقی از قانون بدیم، کمتر قیاس کنیم، کمتر نمیدونم از مورد خودش تجاوز کنیم، که اصطلاحاً گاهی میگن تفسیر مزیق. من شما رو منتقل کنم به ماده 516 قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب، اینم مصوب 70. میخونم براتون: هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید، به مجازات مذکور در ماده 515 محکوم میشه. خب اینجا همینجا یه لحظه بایستید، نماینده سیاسی کشور خارجی. خب کشور خارجی بعضی وقتا نماینده سیاسی نیستن، نماینده اقتصادی هن. دو نفر سه نفر تاجر شاخص از کشور اروپا اومده، کشور آسیا اومده ایران، نماینده اقتصادی اون کشورن اومدن، نماینده فرهنگی هستن. آیا میتونیم بگیم قانون گذار این که گفته نماینده سیاسی عنایت داشته و لذا این قانون شامل نماینده غیر سیاسی که نمیشه، حتی سلب میکنه؟ یعنی اگر کسی یه قاضی ناشیگری کنه مثلا در نماینده اقتصادی یا فرهنگی کشور خارجی، به همین مجازات چی کنه؟ باید خلعش کرد، عزلش کرد، گفت تو قانون رو بد فهمیدی، اصلا نمیفهم به قانون رو، چون ماده میگه سیاسی. باز یه مورد دیگه میخوانم، 640. البته قانون ماده 640 طولانیه، یه بخشش اینه: هر کس نوشته یاتر یا گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار سینما یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید، برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد، یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد، مشمول مجازات مذکور در صدر همین ماده خواهد شد. خب اینجا سؤاله که این به اصطلاح مفهوم غایت بگیم برای تجارت یا توزیع، نه غایت به این همین معنا که میگم، برای تجارت توزیع در معرض نمایش یا برای تجارت توزیع نگاه دارد. حالا اگر یک کسی هست فرض کنید نه برای تجارت و توزیع، نه آدمی است که دوست داره اینا جمع کنه، دوست داره جمع، یا دوست داره جمع کنه خودش نگاه کنه، یا خانوادش نگاه کنن، یا حتی دیگرانم نشان به دیگرانم میده ولی پخش نمیکنه به اون معنا، میتونیم بگیم این ماده شامل اونجا نمیشه. در اینجا نوشتم که با توجه به این ماده این سوال مطرح شده که آیا صرف نگهداری اقلام فوق جرم محسوب میشه یا فقط نگهداری به منظور تجارت و توزیع جرمه. پاسخ به این سوال منوط به این است که آیا قید برای تجارت یا توزیع در ماده فوق مفهوم دارد یا نه. این آقا پرونده بوده رأی وحدت رویه شماره فلان در تاریخ فلان اعلان داشته صرف نگهداری وسائل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجارتی، ای کاش گفته بود تجاری، و توزیع نباشد از شمول ماده 640 مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزایی است. یعنی به قول این نویسنده که حالا بعد عرض میکنم میخواد بگه قاضی وحدت رویه مفهوم گیری کرده گفته این صورتش جرم است اون صورتش جرم نیست. داشتیم در فقه که آیا نگهداری صور مجسمه بعد از اینکه حالا نقاشی مثلا حرام بود یا ساختش حرام بود آیا نگهداریش هم حرامه یا نه، صرف نگهداری. مرحوم شیخ انصاری اونجا یه ترازو درست میکنه، شاید 8 یا 9 وجه میاره برای حرمت، تقریبا همین مقدار میاره برای عدم حرمت، و شاید هم اونجا میگه مشروع قائل به عدم حرمتن. این مسئله یه چیزی شبیه اونه که در مکاسب محرمه مطرح بود. من آقایان اینجا حرف دارم و دیدم که بحث مفاهیمه، یعنی در واقع این مورد رو ما انتخاب کردیم برای کاربست یکی از مسائل اصول فقه به نام مفاهیم، درست؟ ولی حساستون بکنم فضلا، بحث مفاهیم معمولا درست فهمیده نمیشه. حالا بعضی وقتها بعدن استادی یا خود محقق میره اندیشهشو درست میکنه و بعضن نه. اینه که من در جلسه آینده تصمیم دارم که این بحث رو روشنش کنم و اصلا ببینیم اینجا اون کاری که قاضی شعبه ششم کرد مفهوم گیری کرده، نگید مثلا خودش گفته از مفهوم مخالف، من کار ندارم خودش چی گفته، کار نداریم، یا همین که رأی وحدت رویه شماره 645 مورخ 23/9/70 اینا دارن مفهوم گیری میکنن یا یه کار دیگه ای میکنن، ولو خودشونم اسمشو بذارن مفهوم گیری. بعد یه سوالم باید جواب بدیم که اگر بنا شد قانون این طور باشه، تو اصطلاح فلسفه فهم و تفسیر قانون باید بگیم قیود دخالت داره، پس چرا علمای ما در مفهوم صفت زیر بار نرفتند؟ مثلا در اون آیه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، از این فی حجور اللاتی فی حجورکم مفهوم گیری نکردن، منتها در جای دیگه من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، اونجا مفهوم گیری کردم. این چی میشه؟ خب مگه متن قرآن قانون نیست؟ مگه روایت ما قانون نیست؟ خب همون بایسته‌ای که در قانون مطرح میشه در اونجا هم مطرح میشه. اجمالاً جلسه آینده باید این موارد رو بشکافیم و باز کنیم. حالا اگر رسیدیم مورد دیگری هم مطرح میکنیم، اگر نرسیدیم همونجا ختمش میکنیم. انشاءالله آخرین جلسه‌مون بعدن. الحمدلله رب العالمین.